أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سال روز ولادت حضرت جواد الأئمة عليه السلام رو محضر مبارک معصومین علیهم السلام، خصوصا پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام، مادر گرامیشون حضرت سبیکه سلام الله علیها، و فرزند بزرگوارشون امام عصر علیه السلام، و همچنین شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. سخن ما در بحث چهارشنبه ها در فقه شعائر بود، در بحث حکم فقهی زیارت امام حسین علیه السلام بحث می کردیم. از جمله مقدمات مسئله استحباب اصل زیارت بود، زیارت امام حسین و یا معصومین دیگر. به مناسبت سخن وهابیت مطرح شد، تمسک به یک سری روایات غیر صحیح السند برای این که زیارت درست و جائز نیست و حرامه. احادیثی در این زمینه اشاره شد. در جلسه قبل اشاره کردیم که حدیثی و بابی داریم در وسائل به عنوان باب 69، باب استحباب کثرت الصلاة عند قبر الحسین علیه السلام فرزن و نفلن عند رأسه و خلفه، خلف ایشان، پس چه بالا سر ایشان و چه پشت سر ایشان، که ما عرض کردیم روایاتی که داریم در اون روایات بعضی تعبیر داره، صل عند رأس قبر الحسین علیه السلام که خوندیم، یا راوی از حضرت سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، اذا اتيت قبر الحسين عليه السلام اجعله قبلة اذا صليت، قال تنحى هكذا ناحيه. حضرت فرمودن به فلان قسمت برو و به اون ناحیه برو و نماز بخون. خب این حضرت میگن اگر در فلان جا بودی بخون، یعنی کجا بودی؟ اگر پشت سر بودی و می شدی رو به قبله، خب برو در اون ناحیه اگر بودی بخون. این چه ربطی داره به این که انسان قبر مطهر رو قبله خودش قرار بده؟ یا تعبیر دیگر این بود، انا نزور قبر الحسین علیه السلام فکیف نصلی عنده. حضرت صادق علیه السلام به عبیدالله ابن علی حلبی فرمودن تقوم خلفه عند کتفی یا کتفی، ثم تصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و تصلی علی الحسین علیه السلام. من میگن کجا وایسم؟ چگونه؟ حضرت فرمودن پشت سرش نزد شانه هاش. خب پشت سر نزد شانه ها میشه رو به قبله طبعا، باز از این هم این استفاده نمی شود. روایت دیگر از ابی الیسع از امام صادق علیه السلام که ان رجلا سأله عن الصلاة اذا اتى قبر الحسین علیه السلام قال اجعله قبلة اذا صليت و تنحى هكذا ناهية، قبر رو قبله خودت قرار بده، برو به یک ناحیه خاصی. خب برو قبر رو قبله خودت قرار بده، باز معناش اینه کجا وایسا؟ کجا؟ پشت قبر وایسا، قبر بشه قبله تو، که قبر اگر قبله تو باشد قبله هم جهتی است که تو به سمت او نماز به جا آوردی. لذا
ممکنه قبر چهار طرف داره، شما هر طرف رو میتونه قبله
داره بودی،
این برداشته شما که به این راحتی از این
روایتی
تنها کذا ناهیتا در
خب بهتر. شما میگید حد اکثر مجمله، علمش رو رد میکنیم به ائمه علیهم السلام، ولی ما عرض میکنیم اجمالی نداره، اجمالم که داشت بله، ولی ازش استفاده نمیشه که قبر رو قبله قرار بده و رو به قبله نباش. نه نه ایرو
نمیگه
کجا وایسم، پشت قبر رو به قبله وایسم یا اند بالا سر وایسم؟ آخه بالا سر امام حسین خیلی فضیلت داره، پشت سر هم جا برای نماز خوندن. دیدید دیگه خیلی وقتا بالا سر نمیشه نماز بخونه آدم، پشت سر نماز بخونم ثوابش بیشتره یا بالا سر نماز بخونم؟ حضرت میفرمایم که اجعله قبلتن اذا صلیت، انصافا استظهار از اجعله قبلتن اینه که یعنی پشت به قبله، پشت به کعبه، رو به قبر امام حسین نماز بخون، اینه یا نه قبر رو قبله خودت قرار بده، یعنی جوری وایسا که وقتی قبله میخوای اتخاذ کنی قبر جلوی تو قرار بگیره، بله در مسیر قبله باشه، انصافا ازش این استفاده میکند. در کتاب بهار بله بله، ولی بالاخره رو به قبله مکه نیست اگر اونجوری باشه، اینو میخواستیم عرض کنیم. خب بله مقابل خب اگر روبروی خودت قرار بده یعنی پشت به قبله وایسا نماز بخون. بله در مقابل وایسا، خب حالا بله حالا بعدم اینقدر روایت های متعدد داریم که صلات باید چی باشه؟ رو به قبله باشد، و یکی از چیزهایی که اعاده صلات می شود اگر صلات رو به قبله نباشد. لا تعاد الصلاه فرزن و نفلن، لا تعاد الصلات الا من خمس، الوقت و القبله و التهور و الرکوع و السجود. بعد دقت کنید در کتاب دروس فقط یک کلمه اینو عرض کنم عرضم تمام در این جهت، در کتاب دروس حالا یک نکته آمده که قبلش عرض کنیم، در بهار مطلبی آمده که این بحث مطرح بوده، آیا میتوان جلوتر از قبر رو به سمت قبله ایستاد و نماز خوند؟ یعنی آدم کجا وایسه؟ جلوی قبر، که پشتش به قبر باشه. حضرت میفرمایند بله معذرت میخوام، این در بهار همچی چیزی بحث شده، بعد دروس نقل کرده ولو استدبر القبله و صلا جازه، اگر استدبار قبله کنه و نماز بخونه جازه، و امکان غیر مستحسن الا مع البود، اگرچه که کار خوبی نیست مگر باز اگر راهش چیه دوره، یعنی کجا وایسه؟ پشت به قبله، رو به امام علیه السلام. این رو صحبتش در بهار جلد 97 صفحه 135 مطرح بوده که اگر پشت به قبله کنه و رو به حضرت نماز بخونه جایزه، اگرچه که جالب نیست مگر این که دور باشه، ولی در خود کتاب دروس آمده ولو استدبر القبره و صلا جازه، اگر پشت به قبر کنه و نماز بخونه جازه. یعنی چی؟ یعنی پشت به حضرت باشه. پس این لو استدبر القبله نیست، لو استدبر القبر است، که این اشتباه رو از عبارت خود بهار هم میشه فهمید، چون در او آمده و این نیکو نیست مگر این که دور باشد، که این قید در پشت به قبله بودن معنا ندارد. خب ظاهرا خب احسنتم. خب تا اینجا یک بحث مقدماتی ما تمام شد، از الان وارد بحث زیارت امام حسین علیه السلام و السلام میشیم. در مورد حکم فقهی زیارت حضرت چند احتمال در مسئله هست، حد اکثر حد اقل معذرت میخوام، چهار احتمالش رو ما عرض میکنیم. احتمال اول وجوب عینی دارد زیارت امام حسین علیه السلام و السلام، و حداقل در تمام عمر یک بار باید به زیارت حضرت نائل شد و درش هیچ شرطی نیست، حتی استطاعت مالی، حتی استطاعت طریقی، یعنی اگر در مسیر راه آزار و اذیت هم به انسان میرسد باید به جان بخرد و یک بار در عمر به زیارت حضرت برود، چون در بعضی از تعابیر وارد شده وجب علیه ان یقترض، اقتراض کنه، قرض کنه، پس ولو استطاعت مالی ندارد باید این کار رو انجام بده، اما برای حج نه. نگفتن اگر استطاعت مالی نداری باید بری قرض کنی و حجۃ الاسلام رو انجام بدی، میگن نه. بله اگر واجد پول شدی و مستطیع شدی حج بر تو واجب میشه و الا فلا. در حج استطاعت طریقی لازمه و حال این که در زیارت امام حسین، حالا ادله رو بحث میکنیم انشاءالله، فعلا داریم قول رو میگیم نه ادله رو. بله اینا همه بحث میشه عرض کردم. خب آیا بین غنی و فقیر تفصیلیه؟ یه حرفه. آیا غنی یک بار در سال باید بره یا یک بار در عمر باید بره؟ اینا بحث میشه ازش تو روایات، یا تفصیلات دیگر که انسانی که بعید داره باید در هر سه سال یک بار بره، اونی که قریب داره هر سال باید یک بار بره، سالی یک بار باید بره. یا تفصیل که در زیارت هر چهار سال باید یک بار بره، که اینها روایاتش هم هست و انشالله بررسی میکنیم. این یک احتمال. احتمال دوم وجوب کفاییه که قبر ائمه علیهم السلام و به طور خاص کربلای معلا اگر زواری نداشته باشد باید این مزارات از قربت خارج شوند و بر شیعیان زیارت این مزارات واجب است تا حد کفایت. این هم یک احتمال. احتمال سوم استحباب مؤکد زیارت امام حسین علیه السلام و احتمال چهارم وجوب زیارت البته علی الاحوت الوجوبی است. این چهار احتمال حداقل در مسئله. اما روایات
وجوب عقلی
یعنی چی؟ وجوب عقلی
یعنی عقل رو میفهمه دیگه، متناسب با مفاهیمی که در روایات آمده. اصلا عقل رو ما میگه آقا پشت برو واجبه باید بریم، یعنی اگر شرع هم گفته ارشاد کرده
استثنا رو بگیم. استثنا رو عقل از روایات بفهمه.
اگر از روایت بفهمیم که محل کلاممون خود روایات دیگه.
نه متن روایت ها به گونه ای که داره
خب همون دیگه. پس خب پس داریم از روایات میفهمیم دیگه، درسته. خب ما در این مسئله حداقل 6 طائفه روایت داریم. طائفه اولا روایاتی که زیارت رو فریضه و واجبه معرفی کردن، با این تعبیر آمده. طائفه دوم، حالا طائفه‌هاش بعد دوم و سوم و چهارم و اینا رو عرض میکنیم. طائفه اول که تعبیر واجب و فریضه اولین روایت مرحوم شیخ هور در جلد 14 وسائل صفحه 413 روایتشون اینه، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن داوود ان محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید ان الحسن ابن متیل الدقاق، متیل با ته دو نقطه، و غیرهی من الشیوخ عن احمد ابن ابی عبدالله عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی آوردن در تهذیب جلد 6 صفحه 42 و همچنین این روایت رو مرحوم صدوق در جلد 6 صفحه 582 فقیه حدیث 3177 آوردن و همچنین مرحوم ایشان در مجالس یعنی مقنعه از محمد ابن الحسن عن السفار عن احمد ابن ابی عبدالله آوردن، از مقنع معذرت میخوام از امالی مجالس یعنی امالی صدوق و بله و همچنین مرحوم مفید در مقنعه صفحه 72 البته اینها مرسلن آوردن که این روایت 3 سند پس براش ذکر شده. متن روایت رو میخونم، سند رو بحث میکنیم ان شاء الله. متن روایت اینه، امام باقر علیه السلام میفرمایند مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام، مرو شیعتنا، که از نظر اصولی این چیه آقایون؟ امر به امر هست و امر به امرم که امرون. خب فَإِنَّ اِتْيَانَهُ، یعنی این روایت ما از دو جاش میخواییم استفاده وجوب کنیم، یکی از خود مرو، یکی هم ادامش. فَإِنَّ اِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ وَإِتْيَانَهُ مُفْتَرَزٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ. شاهد جمله مفترزون هست. بله دیگه، بله. خب ما در اینجا داشتیم اتیانهو مفترزون، مرحوم صدوق در من لا یحضر به جای اتیانهو مفترزون داره و زیارتهو مفترزتون، فرقی نمی کنه، هر دوش یکیه. حالا سند روایت، سند اول مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن احمد پسر داوود از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید تا آخر. سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن داوود قمی که یکنا ابل حسن له کتب منها کتاب المزار کبیر حسن و کتاب الزخائر الذی جمعه کتاب حسن کتاب الممدوحین و المزمومین و غیر ذالک، اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتون منهم الشیخ محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید و الحسین ابن عبید الله الغزائری یعنی و احمد ابن عبدون، همگی از او، هر سه ثقه. پس سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن داوود درسته. خود محمد ابن احمد ابن داوود قمی نجاشی در رجالش صفحه 384 و علامه هلی در خلاصت الاقوال بله صفحه 162 درباره ایشان این چنین نوشتن: محمد ابن احمد ابن داوود ابن علی ابوالحسن شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم، حكا ابو عبدالله الحسین ابن عبیدالله مرحوم ابن غزائری که انه لم یر احدا احفظ منه ولا افقه ولا اعرف بالحدیث. یه چنین شخصیتی مرحوم محمد ابن احمد ابن داوود قمی. نفر بعد کی بود؟ محمد ابن حسن ابن احمد. بسیار جان فوق وساقته، مثل ابراهیم ابن هاشم میمونه. این تعابیر رو دقت کنید، فوق وساقته. بعد مرحوم نفر بعد محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، ایشان استاد شیخ صدوق، شخصیت ممتاز و درجه یک. و نفر بعدی کی بود؟ حسن ابن متیل الدقاق بود. ایشان هم وساقتش از دو راه اثبات میشه، یکی این که نجاشی در مورد ایشان تعبیری کرده که یک شخصیت فریدی است، تعبیرش اینه: وجه من وجوه اصحابنا کثیر الحدیث. این یک راه برای اثبات وثاقت ایشان راه دوم نقل اجلا از ایشان، و اجلا هم اگر از کسی نقل کنن عرض حقیر و نظر حقیر اینه که قطعا دال بر وساقتش هست. این هم تعبیر ایشان. بعد جان اونم میتونه باشه، لااقل ظن قوی برای انسان ایجاد میکنه. بعد در ادامه تعبیر این بود، ان الحسن ابن متیل الدقاق و غیره من الشیوخ ان احمد ابن ابی عبدالله ان الحسن ابن علی ابن فضال. این غیره من الشیوخ که با توجه به روایات دیگر با همین مضمون و همین سند به جای و غیره من الشیوخ صفار بیان شده، که گفتن صفار اگر صفار هم باشه از جهت امامی، از جهت سند امامی ثقه است، اگر غیره من الشیوخ هم ندونیم کیه، بازم مشکلی پیدا نمیشه، چون عطف بود بر حسن ابن متیل دقاق. خب او که درست بود و غیره من الشیوخ هم قضیهش حله. خب و نجاشی، تمومش کنم چشم، نجاشی در مورد صفار میگه کان وجهن فی اصحابن القمیین ثقتن عظیم القدر راجحن قلیل السقط فی الروایه. این هم ایشان. نفر بعدی که بود احمد ابن ابی عبدالله بود، مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه جلیل القدر. بعدی حسن ابن علی ابن فضال بود ثقه اما غیر امامی. بعدی ابی ایوب خزاز ابراهیم و شیخ طوسی در فهرست به وساقتش تصریح میکنه صفحه 18، و شاگردانی دارد مثل حسن ابن محبوب، محمد ابن ابی عمیر، و محمد ابن ابی عمیر هم جزء مشایخ ثلاثه است که عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، جزء اصحاب اجماع هم است، شیخ اول اصحاب اجماع هم ثقه است قطعا. نفر بعدی هم محمد ابن مسلمه که نجاشی برای ایشان در رجالش این گونه آورده صفحه 323، محمد ابن مسلم ابن رباح ابو جعفر الاوقس الطحان مولا ثقیف الاعور وجه اصحابنا بالکوفه، که وجه رو هم مراجعه کنید ببینید تعبیر وجه کجا میاد، فقیهون ورعون صاحب ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام و روا انهما و کان من اوثق الناس. پس فقط همه امامی ثقه، فقط ابن فضال ثقه غیر امامی، لذا این روایت از نظر سندی میشه چی؟ موثقه. این سند اول. سند دوم از مرحوم صدوق که باید بیاریم بحث کنیم و ان شاء الله بعد از سند بحث دلالی که خواهد آمد ولله الحمد.